الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين من القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. یه موضوعی را مورد بحث قرار داده بودیم چند جلسه ای در اطرافش بحث های انجام گرفت. محورش این بود که چگونه میشه انسان به راه های انحرافی کشیده میشه، از مسیر حق منحرف میشه. و این سوال وقتی بیشتر جای خودش رو باز میکنه و مطرح میشه که آدم ببینه کسانی مدتها سالیان درازی چه بسا راه صحیحی رفتن، زحمتهایی کشیدن و بعد اواخر عمرشون منحرف شدند، تغییر مسیر دادند گاهی تا 180 درجه. گفتیم یه بررسی بکنیم از عللی که ممکنه آدم مبتلا به انحراف بشه، به طور کلی و ریشه‌ای یه بحثی داشته باشیم، بعد برسیم به این که چگونه باید احتراز کردن از این اسباب و علل و با توکل بر خدا و توسل به اولیایش چه راهی را پیمود کردم به این انحرافات مبتلا نشه. برای اینکه بحث خیلی گسترده نشه، بنا گذاشتیم که نمونه های از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه را مورد بحث قرار بدیم، چیزهایی که مربوط به این گونه مباحث میشه. نتیجه ای که از این بررسی در نهج البلاغه کردیم این شد که سه عامل را میشه معرفی کرد برای انحراف. اولش هوای نفس، یا به ترجمه فارسی خودمونی به دلخواه عمل کردن، تابع هوا و هوس بودن. عامل دوم فریب دنیاست که یکی از اوصاف دنیا غروره. ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. دنیا آدم رو فریب میده، با این که آدم تشخیصی داده، فهمیده راه حق چی هست و اینا، گاهی زرق و برقهای دنیا اونچنان جلوه میکنه که آدم فریب میخوره، مثل فریب هایی که افرادی در امور مادی، در امور دنیاوی میخورن، تو بازار، تو اقتصاد فریب میخورن، یا در مسائل اجتماعی در امور معنوی همچنین فریب‌های وجود داره، عاملش به تعبیر قرآن دنیاست، الحیات الدنیا. و به همین جهت است که توصیه میکنه، هشدار میده که مبادا زندگی دنیا شما را فریب بده. ولا تغرنکم، قانون تأکید ثقیله، نهی میکنه از این که مبادا دنیا شما را فریب بده. پس این عامل دومیست برای اینکه آدم به انحراف کشید. و بالاخره عامل سوم شیطان است. ان الشیطان لکم عدو مبین، لا تتبعوا خطوات الشیطان. بعد یه بحث مختصری کردیم که آیا این سه تا عامل مستقلند، یعنی هر کدوم جداگانند باعث انحراف انسان میشند، یا یک همکاری بین اینا است. نتیجه گرفتیم که اینها 100% مستقل نیستن، مثل مجموعه عللی است که کسایی که با اصطلاحات معقول اینا آشنا هستند، مقتضی و شرط و موعد و اینا، دست به دست هم میدن علت تامه رو به وجود میارن. بعضی هاش قابل جایگزینی هستند، ولی به هر حال مجموعاً اینا با همدیگه کمک میکنند و انسان ها فریب میدن. یه رابطه هست بین هوای نفس و دنیا که معمولاً هوای نفس به همین متعلقات دنیا تعلق میگیره. آدم دلش میخواد چی دلش میخواد؟ همین استفاده از لذت‌های دنیا بگیر. پس از یه طرف دنیا فریبش می‌ده، از یه طرف هوای نفس به طرف اون میل پیدا می‌کنه. دنیا متعلق هوای نفس است. هوای نفس به زینت‌ها و لذت‌های دنیا تعلق می‌گیره. اما نقش شیطان و حسب اون چه از آیات و روایات استفاده میشه، نقش تقویتی است. یعنی همون چیزی که آدم دلش میخواد و دنیا باعث فریفتنش میشه، شیطان اونا تقویت میکنه. یعنی اگه تأثیر خودش 10% شیطان میکنه 20%، 50%، گاهی تا 100% تقویت میکنه این تأثیر را. تقویت هم با وعده های دروغی است. آدم باز فریب میده، وسوسه میکنه، خیال میکنه که مرغ همسایه غازه، وقتی میفرسته میبینه نخ جوجه هم بیش نمون، بازم دوباره گول میخوره. فردا هم باز نظیر همین اتفاق میفته، شیطان آدم ها وسوسه میکنه اگه این کار رو بکنی خیلی لذت داری، نمیدونیش. باز آدم فریب میخوره، مرتکب میشون ناخیرم چی چیزی خیلی فوق العاده ایم نه. و این جریان همچنان ادامه داره. شیطان عمدتا نقشش تقویت خواهش های نفسانی و فریب های دنیاست. ولی به آخر اینا مثلث این ستا با هم دیگه عمل میکنند و اشخاص را به انحراف و گناه و فساد و سقوط میکشند. خب درباره هر یک از اینا میشه بحث‌های طولانی کرد، از آیات، روایات. من کمابیش در سال‌های گذشته متفرقاتی در این زمینه‌ها بحث کردیم. سعی کردیم که یه بحث جمع جوری نسبت به این سه عامل داشته باشیم، کیفیت تأثیرشون رو زمینه بشه برای اینکه ببینیم چگونه باید با این عوامل برخورد کرد که آدم تحت تأثیر قرار نگیره. پیشگیری از تأثیر این عوامل چگونه است؟ چیکار باید بکنیم که مبتلا نشیم به این سه تا عاملی که همکاری میکنند و انسان را به انحراف میکشند؟ اگه خدا توفیق بده در این چند شب حیاتی باشه و توفیقی، دلمون میخواد این مقداری در این زمینه سوره، یعنی بعد از فرض این که عوامل انحراف اینا هستن، اون وقت ببینیم که چرا باید با اینا مبارزه کرد، مخالفت کرد و چگونه باید برخورد کنیم که تحت تأثیر اینها یا واقع نشیم یا لااقل کمتر واقع بشیم. یه نکته‌ای که اشاره کرده بودم ولی باز جا داره که اشارهش رو تکرار کنم اینه که گفتیم هوای نفس یعنی دلخواه، اما این معناش این نیست که هرچی دل آدم میخواد بده. بد بودنش به این است که ملاک ترجیح را آدم دلخواه قرار میده، ولی ممکنه آدم به خاطر مطلوب بودن یک کاری انجام بده ضمناً لذت هم میبره، دلش هم میخواد. این منافاتی ندونه. آدم روزه‌دار اول افطار وقتی افطار میکنه از افطار کردنش لذت میبره، مستحب هم هست، مثلا افطار کردن مستحب. آدم میتونه به قصد قربت افطار بکنه، ثواب زیادی داره، زمینان خوشش هم میاد، موافق میلش هم هست، مخالف هوای نفس نیست افطار کردن. یا حتی لذایذ حیوانی که آدمش باور نمیکنه که اینا عبادت حساب میشه، در یه شرایطی ممکنه بالاترین لذت‌های حیوانی عبادتی بزرگ باشه، ثواب اخروی داشته باشه، آدم دلش هم میخواد، لذت هم میبره، هیچ بانه هم نده. پس این که میگن هوای نفس یکی از عوامل فساده، یا به این جهت هست که آدم اونا ملاک قرار بده، یعنی کسی که دنبال اینه که هرچی دلش میخواد عمل کنه، چه خوب باشه چه بد. علت این که این کار رو میکنه اینه که خوشش میاد، دیگه در بند این نیست که حلال است یا حرام. این بده، این اتباع هوای نفسه، دنبال روی از دلخواه است. ولی ممکن است تکلیف شرعی تعلق بگیره به یه چیزی که واجب باشه، آدم عمل بکنه لذت هم ببره، منافاتی نداره. به عبارت دیگه اینجور نیست که هرچه لذت دنیوی و حسی و مادی داشته باشه این بد است و موجب سقوط انسان میشه، و مثلا متقابلا هرچه خلاف میل آدم است کار خوبی است. وقتی هوای نفس بده لابد زدش میشه خوب. پس خوب اونه که آدم دلش نخواد، چیزایی رو که دلش نمیخواد اگه انجام بده اون وقت میشه خوب، چون هرچی دلش میخواد که بده. این همچون معیاری نیست. این که میگیم هوای نفس بده یعنی ملاک انتخاب دلخواه باشی، لذت آنی باشی. ولی اینطور نیست که هر چیزی خوب است نباید لذت داشته باشی، یا هر چیزی خوب است باید ضد لذت داشته باشه، موجب نفرت باشه. معلوم چیزایی نیست. این یه نکته برای اینکه تو ذهن خیلی ها میاد، مخصوصا در بعضی تعبیرات روایات هم یه چیزاییست که همچه ایهامی داره. خب میدونید بیانات روایات اینا بیانات عرفی است، همه در مقام حس رو ارائه قاعده کلی 100% نیست. ولی زا گاهی میگن مثلا فلان چیز سه چیز در اینجا مطلوبه، این روایت دیگه میفرمد چهار چیز. اینجور نیست که هر مطلبی در روایت وارد شده این یک قاعده عقلی باشد، محصور بین حاضرین، این است و جز این نیست، نه قیدی داره، نه تخصیصی داره، نه بیانات عرفی غالبا اطلاقاتش قابل تغییر است، عامش قابل تخصیص، گاهی تزاحم پیدا میکنه با یک قاعده دیگری. اینجور نیست که وقتی متن روایتی ما دیدیم یه حتما بگیم این مثل یه قاعده عقلی است که هیچ استثناء بر نمیدارد و این است و جز این نیست. وقتی مذمت میکنه از هوای نفس، این اگر بخوایم تعبیر منطقی کاملی باشه، باید همه قیود و شرایطش را ذکر بکنیم و این دیگه از محاوره عادی خارج میشه. باید تو هر جمله آدم بخواد بگه یه توضیحاتی هم بهش بده، مگر چنین باشه، اون شرطش هست، دیگه از محاورات و عرفی خارج میشه، تکلفات ایجاد میکنه، وقت زیادی آدم میگیره، خستگی میاره در گفتگو. ولی اوغلا بناشون بر همین است، در هر موردی اون چیزی که مؤثر است در اون مقام اون رو روش تکیه می کنند، ولو اینکه اطلاق نداشته باشه، ولو اینکه تخصیص داشته باشه، مواردی استثناء داشته باشه. استثناءش هم جای دیگری ذکر می کنند، تو خود قرآن هم هست. به هر حال این یه نکته که ما وقتی میگیم هوای نفس عامل شر است، معناش اینی هرچی دلمان میخواد حتما بده، ضد اخلاق، موجب سقوط انسان میشه. اونی که بده است این است که ملاک انتخاب ما دل خواهد باشه. چرا این کار کردی؟ چون دلم دیگه فکر نکنم حلال است یا حرام، به دیگری نفعی داره یا ضرر میزنه، از با چه مقدماتی انجام میگیره، چه لوازمی میگیره، کار نداره. همین دلم میخواد اینجور بشه، همینو پس باید بکنم. چیزی که حقیقتش اینه که عنصر اصلی فرهنگ الهادی امروزه که به نام فرهنگ غربی نامیده میشه. اصل این فرهنگ همینه، یعنی هر کسی دلش میخواد انجام. بزرگترین افتخار سردمداران این فرهنگ که من حضوراً باشون صحبت کردم تو دانشگاهاشون، اینجور نیست که همینجوری میگن، بزرگترین افتخار ما اینه که اونا میگن که جوری ما کشورمون رو اداره کنیم که هر کسی هر جور دلش میخواد رفتار، مگه اونجایی که تزاحم پیدا میکنه هیچ کدوم اون وقت به خواستشون نمیرسن، یک حدود و قیود میذارن برای اینکه محدودیت هایی پیدا بشه، مزاحم دیگران نشن، ولی هیچ بعد هر کاری دلش بخواد. و صحنه های عجیبی ما در این سفرهایی که ما اروپا و آمریکا داشتیم دیدیم که واقعا قابل توصیف نیست، آدم خجالت میکشه اسمش رو ازشون میگن دلش میخواد دوست. چیزی که آرام آرام داره در فرهنگ ما وارد میشه، تو گفتگوی بچه ها داره کم کم رایج میشه. مثلا یه بچه بگن چرا همچی میگن، اونج دوست داشتم، دلم میخواست. این از اونجاست داره سرایت میکنه، موجش داره به فرهنگ ما میرسه. به هر حال اونی که در فرهنگ اسلامی مذموم باش مبارزه شده اینه که آدم ملاک انتخابش دلخواه باشه، چون دلم میخواد عمل. ولی ممکنه آدم چیزی دلش بخواد، خدا هم بخواد، حتی خدا امر کند به او، و کم نیست این موارد. خب در این حال ما این بیان و استدلال آیه و روایت و فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه که نمونه هایش گاهی موفق شدیم و عرض کردیم، برای همین محیط خودمون خوبه که این اصول را پذیرفتیم که هرچی قرآن میگه درسته، چه امیر المومنین فرمودن درسته، ایشون معصوم بودن، ایشون کلماتشون حساب شده بوده. اما باز می‌دونید که این منطق در همه جا در همه اقشار تأثیر کافی نداره. حتی کسانی که مسلمان هم هستن، با اسلام هم مخالفتی ندارن، دوست هم دارن اسلام را، قرآن را، اهل بیت را، اما اینجور نیست که حالا هرچی در قرآن بود یا روایت بود 100% اینا بپذیرند و ملتزم باشند. گاهی تو دلشون هم میگم حالا معلوم نیست، ما مخالفتی نمی کنیم، مثلا سعی می کنیم عمل کنیم، اما حالا معلوم نیست حالا خیلی هم مهم باشه اینا. گاهی هم نمیگم مهم هست که، نه اینجور نیست، اینا مالا یه زمان اول صدر اسلام بوده، حالا دیگه اینجوری نیست، این احکام حالا قابل اجرا نیست، مثل اجرای حدود، مثل ربا، اینا را تو خیلی مسلمان هم کسانی هستن که باورشون نیست، مال صدر اسلام بوده، اون وقت ها مصلحتی بوده که بگن نکنید، نمیشه حالا. اگه بنا با شهر که دوزی میکنه دستشا میبارن، معلوم نیست چند روز بیدیم، بگه وقتی میاییم تو بازار میبینیم عده زیادی دست بریده هستن، نمیشه این روز اینجور. حالا جواب این شبهه چیه بماند، ولی منظور اینه که همچو تصوری در بعضی اذهان هست. مخصوصا اون چه مهمه اینه که همه ما شاهدیم که آرام آرام فرهنگ ما از دوران آموزش های ابتدایی، بلکه در دوران مهد کودک شروع میشه. امروز گاهی تو روزنامه ها اینا می نویسند که انحرافات فرهنگی اینا از مهد کودک ها شروع شده، اینا عامل انتقال فرهنگ غربی به کشور ما هستند، دارن منحرف. موضوع من چند تا تو روزنامه ها اینا دیدم، مقالاتی در این زمین ها نوشته. در حال یه واقعیتی است که اختلاط این فرهنگ ها و مخصوصا این رسانه هایی که در دسترس همه قرار گرفته و وقت نوجوان ها رو میگیره، مشغولشون میکنه، خیلی هم نمیشه باش مبارزه کرد، این آفت را ایجاد کرده که نسبت به مبانی دینی، باورها و ارزش‌های دینی آفتی وارد بشه، سست بشه، شک پیدا بشه. و اگه خدای نکرده این روند سعودی ادامه پیدا کنه، خیلی خطرناک خواهد بود. و شاید علت این که مقام معظم رهبری روی مسائل فرهنگی اینقدر تأکید می کنن این است که با اون بینش الهیشون، نورانیشون می بینن که در آینده چه خطرهای متوجه این حرکت فرهنگی انحرافی مترتب میشه. در حال ما در سهم خودمون، به سهم خودمون باید سعی کنیم با اونایی که مواجه هستیم، مخصوصاً نوجوان ها، سعی کنیم مطالب را، حتی مطالب تعبدی را، سعی کنیم دلائل دلپس دلنشینی قابل فهمی براش ارائه میدیم. از یه طرف از مبالغه گویی هایی که منطقی نیست خودداری کنیم، از یه طرف مطالبی که میگیم سعی کنیم یه دلیل قابل فهمی برای طرف داشته باشی. صرف این نباشه که علما اینجور گفتند یا مراجع گفتند پس باید چنین میگه. خب اگه بخوام اینجور بحث بکنیم، در حدی که از ما برمیاد، وقتی ما میگیم هوای نفس عامل سقوط انسان هست، ممکنه یه نوجوانی بپرسه هم که حالا کی گفته هوای نفس بده؟ شما میگید آدم اگر ملاک کارش رو دلخواهش قرار بده، این به انحراف کشیده میشه، به گمراهی کشیده میشه، به فساد گرفت. این فساد و انحراف اینا اسمایی که شما گذاشتید. من این چیزی وقتی دلم میخواد خب خوشم میاد انجام میدم. یعنی میگید هر کاری بدم میاد انجام میده؟ خب آدم تا خوشش میاد یک کاری انجام نمیده. وقتی خوشم میاد خب میشه دلخواه. دلخواه هم که میگید بده، پس چیکار کنم من؟ برم دنبال یک کارهایی که بدم میاد انجام بدم؟ این میشه ملاک خوبی و درستی؟ اینا در واقع آداب و رسوم از فرهنگ، امر ثابتی نیست. هر مردمی برای خودشون یه آداب و رسومی قائل میشن، میپذیرند، حالا به هر دلیلی درست نادرست تو اون جامعه رواج پیدا میکنی. ولی حالا کی گفته هوای نفس بده؟ مخصوصا اگه این مثال هایی هم بدونن از موارد دلخواهی که ثواب هم داره. دلخواه هست، آدم خوشش میاد، لذت میبره، کار خوبی هم هست، شما میگه ثواب هم داره، پس چرا دلخواه میگید بده؟ اینه که اولا باید اول درست معنا کنیم، تفسیر کنیم که میگیم هوای نفس اتباعش بده است یعنی چی. اینا عرض کردم که منظور این نیست که هرچی آدم دلش میخواد یا ازش لذت میبره بده. اینه که ملاک این باشد دیگه، بلغ ما بلغ، هر اثری برش مطلب باشه مهم نیست، ملاک اینه لذت داشته باشه. این غلطه و بنابراین اینجور نیست که هرچه خوب است حتما باید موجب نفرت بشه، موجب اذیت بشه، ضد لذت باید داشته باشه. نه، ملاک خوبی و بدی را جای دیگه ای باید جستجو کرد. خب جواب اینها، تصور اینها همون تصوره که از فرهنگ غربی الهادی سرایت کرده، به کتاب های ما، به نویشته های ما، به ادبیات ما، حتی شاید به کتاب‌های درسی ما سرایت کرده، هم اینه که خوب یعنی اونی که آدم لذت می‌بره. میگن این کار خوبه یعنی چی؟ یعنی خوشم. و تا آدم یک کاری رو خوشش نیاد دنبالش نمیره انجام میده. اصلا کار عقلایی همینه، آدم بره دنبال یک کاری که نفعی براش داشته باشه، لذتی ازش ببره. شما به چه دلیل میگید که اتباع هوای نفس عامل گمراهی؟ پس ما یه جور بحث داریم با اونایی که قرآن را قبول دارن، حدیث را قبول دارن، کلام پیغمبر امام را قبول دارن، روی این اصول موضوع بحث میکنیم. بحث ما در این حد به اصطلاح منطقی بحث جدلی است، یعنی بر اساس این اصول است. تا این اصول ثابت نشده برهانی نیست. هر وقت این اصول ثابت شد میشه برهان. حالا تا مادام میگیم چون قرآن گفته یا چون حدیث گفته، بحث جدلی است. یعنی فقط برای کسی خوبه این بحث که قرآن رو قبول داره. اگه کسی قرآن رو قبول نداره این بحث فایده نداره براش. علی عزو الله جسورانه گستاخانه میگه خدا قرآن گفته و گفته باش، ما قبول ندارم. اگه بخواد اون قبول کنه، عرض کردم سعی کنیم ما اون را با یک دلیلی که قابل فهم باشه برای نوجوانی، دلیل عقلی قابل فهمی باشه، اینا زمینه کنیم. این شاید کمک کنه به این که حتی پایه ایمانش هم تقویت بشه. پس یه سوال اینه که اصلا ما میتونیم بگیم اتباع هوای نفس بده، باید ما خودمون رو محدود کنیم، کنترل کنیم، یا نه؟ اگه یکی سی اصل رو بر این قرار بده که نه، هر که هرچی میخواد باید انجام بده، و همینطوری که اشاره کردم اصل فرهنگ الهادی غربی همینه. به تعبیر اونها آزادی به معنای عام کلمه است. اصل آزادی، آزادی در گفتار، در اندیشه، در کردار. هر چوری میخوای فکر کن، هر چی میخوای بگو، هر کار میخوای بکن، این میشه آزادی. و این از حقوق بشر اولین حق بشر میدونه. ولی زیرا وقتی دیگران رو محکوم میکنن که شما خلاف چیز میکنه، خلاف حقوق بشر، خلاف آزادی هاست، خب دیدید بیشرمانه میگن شما چرا از همجنس بازی مثلا مذمت میکنید یا محکوم میکنید یا مجازات میکنید؟ ما آزادی و دلشون میخواد، شما چه حق دارید منع کنید؟ بله اونجایی که با عنف باشه، خب اون یک قاعده کلیست که نباید کسی به دیگری ظلم بکنه، عنف اون حساب شده. ولی کسانی مایل بودن، چرا شما به چه دلیل میگید نباید اینجور؟ پس اصل آزادی است. آزادی هم یعنی آزادی در اندیشه، در گفتار، در کردار. مگه اونجایی که مزاحم دیگران بشه، مزاحم آزادی دیگران بشه، اونجا باید یه مقرراتی هست که جلوگیری از این بکنه. اونم باز برای این هست که آزادی عمومی تأمین بشه. اصل آزادی، آزادی هم یعنی همین، یعنی هر که دلش هرچی میخواد. خب ما در مقابل این چی بگیم؟ از یک طرف اینا استناد میکنند به حقوق بشر، وحی منزلی که بر همه وحی ها حاکم است. کسی گفت حقوق بشر دیگه حرف نمیشه زد. شما حقوق بشر مخالفی؟ اولین حق از حقوق بشر هم آزادی. حق ندارید شما مخالفت آزادی. آزادی هم یعنی دلخواه، یعنی چون دلش میخواد آدم عمل کنه، مگر مزاحم آزادی دیگران میشه. و بر این اساس اون وقت دموکراسی و چیزهای دیگه اینا مبتنی بر همین میشه. اونم آزادی ملی است، اون آزادی فردی است، اون آزادی ملی است، اون حق شهروندی است و چیزهایی که در مسائل حقوقی امروز مطرحه. ما چی بگیم به چه دلیل در مقابل یه نوجوان مسلمانی که هنوز فکرش رشدی نکرده، بحث‌های عمیقی در این زمینه ندیده، نشنیده و از اون طرف بمباردمان میشه دائما از سایت‌ها و روزنامه‌ها و بحث‌ها و سخنرانی‌ها و گفتگوهای روبرو که انسان باید آزاد بشه و هر چی دلش می‌خواد عمل کنه. پس اولین مسئله برای ما اینه که اثبات کنیم که انسان باید محدودیت را بپذیرد. این که فکر کنیم باید آزاد باشه، این فکر صحیحی نیست. حالا از چه راهی؟ از راه های مختلفی میشه. یاد که کسانی که در سطح های پایین تری از تفکر هستن میشه گفت اگر دوستان شما، حتی پدر مادر شما، هر جوری دلشون بخواد با شما رفتار کنن، شما میگید خوبه، درسته، میپسندید؟ خود شما به رفتارهای پدر مادر تو گاهی اعتراض میکنید. چرا؟ خونه آزاده، هر جوری دلشون بخواد عمل کنن، پس شما چرا اعتراض میکنید؟ میگید نه نباید این کار. این نباید یعنی باید محدودیت باشه، یعنی مقرراتی باید باشه، باید مقررات رعایت کرد. مقررات یعنی محدودیت آزادی، یعنی هرچی دلش میخواد نیست. دلش میخواد در یه چارچوبی، در یه مسیر خاصی مجاز عمل کنه. این رو با مثالهای ساده اینا با هر کسی میشه اثبات که فعل جمله در زندگی آدم محدودیت رو باید بپذیری. و چون این تقریبا یک مسئله است که شاید یک انسان عاقل هم مخالفش پیدا نشه، میگه کسی واقعا هر کسی هر رفتاری در هر جا به هر صورتی میخواد بکنه آزاده. شاید هیچ انسان عاقلی پیدا نشه اینجور حرفی بزنه. چون اینجوری هست، این در منابع دینی ما هم اصل این مسئله یک نوع ارسال مسلم شده و مخالفت با این اسمش طغیان نامیده شده. اگر یه چیزی مرز خاصی داشته باشه، چارچوبی داشته باشه، در همون مسیر خودش حرکت کنه، در همون چارچوب خودش، این مسیر صحیح، نرمال، طبیعی، معقول، پسندیده را انجام داده. اما اگر از این حد تجاوز کرده، مثل نهری که طغیان میکنه در اثر سیل، ویرانی به بار میاره. این مفهوم طغیان از مفهوم هایی است که شاید بشه گفت مفاهیم قرآنی است، یعنی از اون واژه هایی است که قرآن اینا خیلی رواجش داده. کلمه طاغوت هم از همین گرفته شده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت چیه؟ یعنی موجودی که اساسش بر طغیانه، مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، مقررات قبول نداره. پس ما باید این را اول برای هر کسی، بهترین راهشان در همون محیط خانواده است، منتها با روش صحیح توامه با محبت با استدلال متناسب با فهم کودک از اول بهش حالی کنند که زندگی بدون مقررات نمیشه. باید در زندگی مقرراتی باشه، البته مقررات معقول باید باشه، مفید باشه، حساب شده باشه، اما بدون مقررات هر که هر کاری خواهد بکنه این دوام پیدا نمیکنه، زندگی قابل عمل نیست. این را جا باید انداخت. اولین قدمی است که آدم در تربیت باید این را جا بیندازه که زندگی مقررات میخواد. حالا وقت فلان کاری است، بچه ها را عادت بده آدم، حالا وقت نهاره، حالا وقت فرض کن تماشای تلویزیون، وقت داره، وقت تفریحه، وقت بازیه، وقت داره، بازی هم باید کرد، وقت داره. موقع پیدا که ما پدر مادر نماز میخونن دیگه نماز بیان اونجا بازی کنن، حالا وقتش نیست، مقررات میده. اینا رو خیلی ساده میشه جا انداخت، البته در صورتی که افراد و تفرید نباشه و باعث میشه که طرف رو پشیمان کنند از پذیرفتن مقررات. مقررات معقول باشه، خودش آثار خوبش رو میبینه، خود راحت قبول میده. خب این اولش. خب این مقررات چگونه باید باشه؟ فعل جمله از کردن هیچ کس نیست که اصل مقررات رو انکار کنه. لااقل میگن آزادی مطلوب است تا مادامی که مزاحم آزادی دیگران نشه. پس شد قید دیگه، مقررات شد. آزادی دیگران چگونه باید رعایت بشه؟ این مقرراتی رو ایجاب میکنه. اصل این را فکر نمیکنم هیچ عاقلی انکار کنه. خب از این که گذشت، من حالا مزاحم کسی نیستم، مزاحم آزادی دیگران نیستم، اونا هر کاری دلشون میخواد، من تو اتاق خودم شخصا میرم هر کاری دلم میخواد میکنه، آیا اونجا مقررات لازمه؟ اینجا یک مرحله دومی است برای استدلال با همون استدلال ساده. اگه شما رفتی تو اتاق مثلا یک کبریت زدی، شمع روشن کردی و اشتباه کردی و دستت سوزوندی، یا یک کار دیگری موجب این شد که دست زخم بشه، بریده بشه، یا ضررهای بیشتر وارد بشه، بعد مدتی بری بیمارستان بخوابی، چقدر باید هزینه کنن، داروهای تلخ باید مصرف کنی، خوبه این کار، خوشت میاد میپسندی. طبعا هیچ کسی اینا را اینا را هدف قرار نمیده. حالا ممکنه بخواسته آزمایش بکنه، یه وقتم دستش سوخته به آتش خورده یا نمیدونم چی، اما هیچ که نمیره دستش خودشو بسوزونه بی خود. چیزی که موجب اذیت آدم میشه، موجب ناراحت، ضد لذت، ضد دلخواه. اونا هدف قرار بده، اصلا میخوام اینجوری بشی، هیچ عاقلی همچه کاری نمی کنی. خب اگر برای رسیدن به یک لذت قویی آدم باید یک کمی زحمت رو تحمل کنیم. آیا این کار درستیه یا نه؟ میپسندی این کار رو یا نه؟ مثلا حالا یه غذایی تو خونه داریم، یه نان بیاضیست، خورشت هم نداریم، اگه بخوایم مثلا یه غذای بهتری باشه، برو در لبنیاتی فلان مثلا کره، عسل، فلان چیز بگیر بیا بشوی غذات کن. خب این رفتن تا اونجا اینا ممکنه مثلا دیگه تو گرما و آفتاب و اینا باشه یا تو سرما و یخبندو زحمت داره، ناراحت. اما وقتی میبینه دنبالش لذت هست، تحمل میکنم و میرم غذاهای خوب لذیذ بگیرم بخورم استفاده کنم، کی بدش میاد؟ سی خود سختی را پس میشه تحمل کرد برای لذت بیشتر. این میشه یه پایه برای مقررات. آدم در رفتارهاش اگر امر دایره باشه بین این که یک سختی مختصری بهش برسه اما دنبالش لذت زیادی باشه، کیفیت خیلی بالا بره، یک کمی هم آدم با زحمت، این بهتره یا نه؟ گرسنگی بخوره آدم برای اینکه من حوصله ندارم برم نان تازه بخرم مثلا یا غذای تهیه برم. خب اینم خیلی به راحتی میشه با مثال‌های ساده. به همون کودک خردسال هم حالیه، این میشه یه اصل که اگر ما در زندگی رفتارهایی داریم که سختی‌هایی داره، مشکلاتی داره، اما بعدش راحتی‌های زیادی داره، لذت‌های فراوانی برش مترتب میشه، جا داره این سختی‌ها رو آدم تحمل کنه برای اونا. و بالاخره برای اینکه مریض نشه آدم یه خورده کمتر غذا بخوره، خیلی پرخوری نکنه، یا غذاهایی که با هم متناسب نیست بخوره دل درد میگیره آدم، اینا با هم نخور، یه بار خوردی دیدی دل درد گرفت رو جدا بخور، یه بار بخور اونا میمونه مریض نشی دل درد نگیری. این قابل قبوله، مثلا وقتی با زبان خوب ملایم و اینا گفته بشه میپذیر. خیلی برهان عقلی قوی یه نمیخواد، خودش این برهانه، این یه برهانی به دست میاد که میشه زحمت ها یا تحمل کرده، باید کرد، ارزش داره برای لذت های بیشتری. کمک کمک وقتی این بچه رشد میکنه به سن بلوغ میرسه، اگر بعد از این زندگی 100 ساله که ما در دنیا داریم اگر یه زندگی دیگری باشه، نباید ما فکرش باشیم که اونجا بهمون سقف نگذره. اون میگه از کجا هست؟ ما نمیگیم هست، یا اگه باش، اون معادله هست، یه قضیه شرطیه ما بیانه. اگه بنا باشه که آدم یه زندگی دیگه ای داشته باشه بعد از مرگش، اگه حالا 100 سال زندگی کرده اونجا 200 سال باشه، 1000 سال باشه، ما اگه ما اینجا یک کاری بکنیم که دنبالش 1000 سال بدبختی داره، میارزه؟ بالاخره این معادله رو قبول میکنه. اما میگه از کجا این چیزی هست؟ نخیر نیست، ما که دیدیم این آدم میمیره و میرونه خاکش میکنن تمومش. و قالو انهی الا حیاتون دنیا نموت و منم و ما یهلکنا الا الدهر. با طرح این سوال‌ها این مسئله مطرح میشه و انگیزه‌ای برای طرف ایجاد بکنیم که برای تحقیق کنه. خب ما نمیگیم حسد کن، میگیم فکرشو بکن، برو بررسی کن ببین هست یا نه. ما هم کمکت میکنیم، اون راههایی رو که میشه بررسی کرد به شما نشون میدیم، ولی خودت باید تصمیم بگیری، خودت باید بفهم. اینه که پای اینجا برمیاد که بعد از این که ما فکر لذت هستیم، فکر این باشیم که یه زندگی دیگری هم داریم یا نه. لذت ها فقط همین لذت های اینجاست یا لاری لذت های بعدی هم باید حساب کنیم. اگر بسیاری از آیات قرآن را ملاحظه بفرمایید، بین این دو تا مسئله رب دادی. خیلی عجیبه. تو سوره ورنازعات بخونیم، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی. این آدم ها دو دست، یه دست اهل طغیانن، حد و مرز میشه، همون که مقررات بی مقررات دلم میخواد دوست دارم، به دنبال این روحیه، به فکر این نیست که بعدش هم زندگی دیگری هست یا نه. من فعلا دلم میخواد خوش باشم، بعد اگه بود یه فکری میکنی. پس اولا پایه کار روی طغیانه، یعنی مرز ناشناسی، یعنی نپذیرفتن محدودیت، یعنی اصل قرار دادن آزادی مطلق. این تقام نتیجهش دنبالش آثر الحیات الدنیا. وقتی میگه حیات آخرت و اینا، میگه من به آخرت کار ندارم، من فعلا همین زندگی رو عشق دارم، حالا میخواد باشه میخواد نباشه. اگه بگه نیست، میگه خب چه دلیلی داری که نیست؟ اونا میگه عاقل باشه نمیگه نیست، میگه نمیدونم، باور ندارم. دیگه نهایت عقلش اینه که بگه باورم نیست. ما اظن الساعت قائمتا، گمان نمی کنم خبری. خب میگه شما دلیلی که بر نبودش نداری، بس برو تحقیق کن. میگه حوصله‌اش رو دلم بخواد لذت ببرم، فعلا هم این لذت آماده است از خوردنی ها و از سایر لذت های دنیا، دنیا را عشقه، ما به چی دیگه کاری نداریم. یه دست اینجورن، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى، اینا جایگاهشون دوزخ خواهد. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، در مقابلش کسانی هستند خدا ترسن، خودشون رو از هوای نفس باز می‌دارن، یعنی جلوی طغیانش رو می‌گیرن، مرز برش قائل میشه. چنین کسانی فینال جنت هیان مرمان. پس حاصل بحث این شد که ما باید اساس تعلیم و تربیت رو برای قرار بدیم که این اصول بدیهی را با زبان ساده و قابل فهم به بچه هامون و نوجوان ها و طبعا جوان ها از قرار دادیم منطقی بحث کنیم. اگه به صورت منطقی بحث کنیم، نه آمرانه من میگم باید همچون فضولی نکن، این منطق امروز شاید قبلا هم خیلی کار بود کارایی نداشته، اما امروز دیگه بیشتر نسل امروز اینو نمیپذیرد. اما اگه با همین دلایل ساده حساب کنیم که زندگی بدون قبول مقررات نمیشه، دوام پیدا نمیکنه. مقررات اگر شد باید بعضی سختی ها هم رو تحمل کرد برای لذت های بیشتر. نمیگیم لذت نباید برد. چرا؟ اصلا آدم انگیزش برای حرکت لذته، اما لذت منحصر به این لذت آنی نیست. ممکنه یه لذت هایی باشه هزاران سال طول بکشی. اولاکه اصحاب الجنت هم فیها خالدون، خالدین فیها ابدا. شاید باشی. میگه از کجا هست؟ میگه هیچی، من نمیگم هست، بیاش تحقیق کن ببینه هست یا نه. وقت راه تحقیقش رو برش بازم. در مقابل کسانی هست که نظیر بار مقررات نمیخوان بره. مقررات به مقررات، هرچی دلم میخوان، هرچی دوست داره. فهمام هم تقا میگی ممکنه لذت های طولانی، میگه لذت های طولانی مال خودتون، من همین لذت ها بسم. خب به لوازه بشم ملتزم باش. پرخوری کردی بعدش هم مریض بیدیم یا آپاندیس میگیری باید برای عمل جراحی، یا وقت هم اینی جونت سالم در نمیبری، ملتزم باشی. اما اگه بخوای سالم بمونیم باید یه مقداری در خوراکت، کمیتش، کیفیتش باید اصولی رو رعایت کنی، بهداشت رو باید رعایت بکنی. پس اصل بر این است که آدم در این زندگی مقرراتی رو بپذیره، طغیانگر نباشه، نه طاغوت باشه نه تابع طاغوت. دنبال این باشه که ببینه کدوم خیلی، کدوم لذتی، کدوم مصلحتی اقوا هست، ارزش بیشتری داره. اگر یه جاییش هم مقیم متوقف بر این سختی های، این سختی ها رو حاضر باشه تحمل کنه. انشاءالله اگه خدا توفیق داد ادامه بحث و جلسه بعد. صلی الله علی محمد.